بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 14 درس فلسفه دین. خب جلسه گذشته ما وارد بحث در واقع شر به عنوان یه مبنای برای استدلال علیه وجود خدا شدیم. گفتیم که شر رو به دو شیوه میشه یه مبنا قرار داد برای استدلال علیه وجود خدا، و در واقع دو تا تقریر از این برهان وجود داره، تقریر منطقی و تقریر قرینه‌گرا. تقریر منطقی میگه بین دو تا گزاره شر وجود دارد و خدا وجود دارد تناقض وجود داره. تقریر قرینه‌گرا میگه نه، تناقض وجود نداره، ولی با وجود این شرور پذیرش خدا با اون اوصاف سگانه قدرت مطلق و علم مطلق و در واقع رفتار اخلاقی مطلق در واقع نامحتمل. بعد هم گفتم که حالا چه پاسخهایی به این مسئله وجود داره. در نهایت رسیده بودم به این بحث که حالا اصلا اینهایی که میان پاسخهایی رو میدن به مسئله شر، در واقع مسئله دیگه رو دارن بیان میکنن. اونم این استش که ما چه جهانی رو میتونیم از خدا انتظار داشته باشیم. و داشت این عرض کردم خدمت شما که برای مثال ببینید بعضی از اینها که شر رو یک وسیله میدونن برای رسیدن به خیر، استدلال نوع دوم، در واقع دارن میگن این انتظار که ما بخوایم از خدا داشته باشیم که در این جهان شری نباشه انتظار نادرستیه. چرا؟ چون فقدان خوشی، فقدان سعادت و وجود پاره از رنج ها در این جهان به یک نتایج مطلوبی منجر میشه و برای انسان خیر محسوب میشه. یعنی رنج یک ابتلایی است برای اینکه انسان به یه مرتبه بالاتری برسه. بنابراین مطابق این دیدگاه نمیتونیم رنج های انسان رو مستاق شر محسوب کنیم، چون در یه چارچوب کلان اینها خیر محسوب میشن و بنابراین نمیتونیم اساسا این انتظار رو داشته باشیم که بگیم خدایی که علم مطلق داره، قدرت مطلق داره و به لحاظ اخلاقی کامله منشأ شرور در این جهان نمیشه. این یه دیدگاه. یعنی که دیدگاه که قبلا گفتم، میخوام بگم این در واقع یک نوع نقد اون انتظاری بود که ما میتونیم از خدا داشته باشیم و اینکه خب اساسا نمیتونیم از خدا انتظار جهان بدون شرور داشته باشیم. از یه جهت دیگه ببینید، اونهایی که باز معتقدن وجود شر با وجود خدا سازگار نیست، یک ادعای دیگه ای هم مطرح میکنن. اونم این استش که خب اگر خدا قادر مطلقه، اگر خدا خدمت شما عرض کنم که علم مطلق داره و به لحاظ اخلاقی کامله، چرا بهترین جهان ممکن رو خلق نکرده؟ خب یه جهان رو خلق میکرد که این شروع درش نباشه. یعنی در واقع کسانی که بر مبنای شر علیه وجود خدا استدلال میکنن، یک انتظار رو دارن از خلقت الهی مطرح میکنن، اونم هستش که خداوند بهترین جهان ممکن رو خلق کرده باشه. خب تو پاسخ به اینها باز بعضی اومدن گفتن که در واقع بهترین جهان ممکن یک مفهوم ناسازگار مثل بزرگترین عدد اول هست. اینو کلاسی گذاشته دیگه، بس تو اینجا گفتن و دیگه تمام شد. و گفتن یه در واقع فیلسوف یونان ویلیامز میگه این پیامد قدرت متناهی، حکمت و خوبی خداست که برای هر جهانی که به عنوان مخلوق او تصور نماییم، باز هم ممکن است که جهانی بهتر رو به عنوان مخلوق او تصور نماییم. یعنی اگر خدا قدرت مطلق باشه، شما هر نوع جهانی رو با هر میزان خیر که تصور کنید، میشه خیر برتری رو در اون جهان تصور کرد. یعنی مفهوم بهترین جهان ممکن چه مشکلی داره بر این اساس؟ نامتعینه. و دقیقاً آره، و مبهمه دقیقاً. وقتی نامتعینه، یعنی اصلا شما نمیتونید چیزی رو به عنوان بهترین جهان ممکن از خدا انتظار داشته باشید. بنابراین هر جهانی رو که خدا میتونه خلق بکنه، باز هم قابل فرض یه جهان بهتری که خدا میتونه خلق بکنه. بنابراین اگر ما بگیم خدا انتظار میده ازش که بهترین جهان ممکن رو خلق بکنه، گویی که داریم به خدا میگیم سعادت رو، خوشبختی رو در این جهان به اون حد اکثر خودش برسون، و یک فرمانی رو داریم اخلاقا به خدا میدیم دیگه. یعنی اونهایی که میگن ما انتظار داریم از خدای اخلاقی که بهترین جهان ممکن رو خلق بکنه، در واقع دارن این فرمان رو به خدا به لحاظ اخلاقی صادر میکنن و خدا رو موظف به اطاعت این فرمان میدونن که خیر رو، سعادت رو، خوشی رو در این جهان بیشینه کن. و خب اینهایی که چنین تحلیلی از مفهوم جهان ممکن دارن، بهترین جهان ممکن دارن، میگن بهترین جهان ممکن یه مفهوم نامتعینه، در واقع دارن معقول بودن این فرمان رو برای خدا مخدوش میکنن. این در واقع حالا جنبه دوم مسئله است. یعنی ما نمیتونیم در واقع بهترین جهان ممکن رو از خدا انتظار داشته باشیم. چرا؟ چون یک مفهوم نامتعین است. باز این حالا در واقع دیدگاه دیگه ای که در نسبت با این مطرح میشه که ما چه انتظاری میتونیم از خدا داشته باشیم. برخی از در واقع منتقدان برهان شرع و مدافعان الهیات استدلال کردن که ما اساساً هیچ انتظار معقولی رو از این جهت نمیتونیم داشته باشیم، یعنی اینکه انسان در نسبت با خدا انتظار داشته باشه خدا جهان رو به یک شکل خاصی مبتنی بر یک سری قوانین خاص خلق بکنه، این انتظار نامعقول بود. ببینید اون دوتا در واقع تغییر قبلی تغییرهای جدید بود. این تغییر تغییر کلاسیکیه که از تو آموزه‌های آکوئیناس بیرون کشیدن. ببینید آکوئیناس به تبع ابن سینا موجودات رو به دو دسته تقسیم میکنه، خدا که واجب به ذاته و ما غیر خدا که واجب بلغیره. این تقسیم بندی مشهوریه که ابن سینا مطرح میکنه و قرون وسطا تا همین امروز ادامه پیدا میکنه، یعنی تقسیم موجودات به واجب به ذات و واجب بلغیره. بنابراین آکوئیناس میگه ویژگی خدا این نیستش که جهان و اشیاء اون رو به یک شکل خاص در برابر یک شکل خاص دیگری خلق بکنه، بلکه آکوئیناس میگه ویژگی همه اون چیزی که ما به عنوان موصل الله تلقی میکنیم این هستش که اینها یک وجودی دارند و این وجود رو از کی گرفتن؟ به عنوان وجود واجب بالغیر از وجود واجب به ذات گرفتن. یعنی ببینید اینا چی میگن؟ میگن ما میتونیم در این جهان انتظار داشته باشیم که مثلا بر مبنای قانونمندی های طبیعی سم یک اثر مخربی بر بدن انسان داشته باشه. سم یک بدن اثر مخربی رو قانونمندی های طبیعی ما میگه. و شبیه این ما بسیاری از انتظارات رو از ماهیات این جهانی داریم. آن نمک و آب حل بشه، شکر شیرین باشه، هر چیزی، قانونمندی هایی رو در این جهان داریم. منتها حرف اینها چیه؟ حرف اینها این استش که خداوند موضوع جستار علمی نیست، بلکه خدا رو باید بیرون از قلمرو موجودات به عنوان علت نهایی وجود اونها تلقی بکنیم. یعنی خداوند برای تبیین وجود جهان هست و بیش از این ما نمیتونیم به خدا استناد بکنیم. یعنی این قانونمندی هایی که در این جهان داریم رو نمیتونیم به خدا به مساوی علت جهان تعمیم بدیم. پس با رویکرد آکوئیناس ما باید جستار خودمون رو از اون چیزی که خدا موجود کرده آغاز بکنیم و نه انتظاراتی که از خلقت خدا داریم. یعنی ما به خدا استناد میکنیم تا توضیح بدیم چرا جهان آفریده شده. پس خدا علت وجود جهانه و شکل خاص جهان رو نمیتونیم با استناد به خدا توضیح بدیم که بعد بگیم خب اگر خدایی با این ویژگی ها داشت این شکل خاص رو ازش انتظار داریم و این شکل خاص رو ازش انتظار نداریم. در واقع میدونید وقتی شما میگید خدا واجب الوجودی است که علت موجودات واجب الوجود به ذاتی است که علت موجودات واجب به غیره، گویید دارید با اون دریافت شخصواره از خدا مخالفت میکنید که خدا رو به عنوان یک عامل اخلاقی تعریف بکنید. یعنی با این نگرش آکوئیناسی و اینکه خدا رو در واقع مبدا وجود جهان میدونید، به نوعی دارید اساسا خدا رو خارج از موضوع اون انتظارات اخلاقی قرار میدید. یعنی نمیتونید با اون معیارهای اخلاقی و قانونمندیهای این جهانی در مورد خدا قضاوت کنید. خب این در واقع اصلا تا اینجا سه تا مسئله رو توضیح دادم: صورتبندی مسئله شرع در دو قالب منطقی و قرینه‌گرا، پاسخ‌های ممکن به مسئله شرع که 4 یا 5 پاسخ رو مطرح کردیم، زیل پاسخ‌های تکمیلی دادیم که همه این پاسخ‌ها به نوعی برمی‌گردن به این که ما چه انتظاری از خدا به مسابقه موجود برتر می‌تونیم داشته باشیم. و دارن میگن اساساً اون انتظاراتی که در واقع براهین شرع علیه وجود خدا بر اونها مبتنی شده، خود اون انتظارات قابل نفیه. خب حالا ببینیم که با اون آخرین بحث این مسئله قبل اینکه بخوام وارد متن کتاب نهایی بشم، این وارد این بحث بشیم که این اصلا چون علت وجودیه خدا این جهان رو به مثابه علت وجودش خلق کرده و این قانون مشکل نداره، علت موقعی وجود جهانه، هیچ ایرادی نداره، علت موقعی وجود جهانه، این جهان رو با یه قانونمندی هایی در این خدا علت وجود جهانه، مسئول وجود جهانه، و بعد این امر که موجود شد ما از این خلقت الهی مجموعه از قوانین رو کشف میکنیم. و دیگه قرار نمیست اینا رو گردن خدا بگذاره. و خیر و شر و اینا همه در واقع از دل فعل الهی انتظام میشه و در واقع تبدیل میشه به اوصاف اینجا. ببینید ما تا اینجا براهین خدا ناباورانه رو ترک کردیم، بعد هم براهین خدا باورانه رو ترک کردیم. یعنی چیکار کردیم؟ ما گفتیم یه عده‌ای هستن بر مبنای شر علیه وجود خدا استدلال میکنن، یه عده‌ای هم هستن که شر رو چیکار میکنن توضیح میدن، میگن شر وسیله است، شر چیزی است که اساسا ما اشتباه میکنیم چون وجودمون محدود، شر غیر واقعیه و و سه چهار تا دلیل رو. حالا میخوام تو آخر این بحث یه در واقع مسئله دیگه رو مطرح بکنم، اونم این هستش که حالا ببینید این تبیین های خدا باورانه از شر در برابر استدلال های خدا ناباورانه تاباوری دارن یا نه. پس ببینید ما یه سری استدلال های خدا ناباورانه مبتنی بر شر گفتیم، بعد ما نیومدیم پاسخ برای شر رو مستقیم بدیم، تبیین های خدا باورانه از شروع رو دادیم. حالا میخوام ببینیم این تبیین های خدا باورانه از شروع میتونه پاسخ در واقع اون برهان شر علیه وجود خدا رو بده. ببینید اولین ادعا اینه دیگه که بین باور به وجود خدا و پذیرش شروع در این عالم تناقض وجود داره. این اصلا ادعای اصلی بود، ادعای منطقی مسئله شر بود. و قبلا توضیح دادیم که بین دو تا گزاره که خدا عالم و قادر و خیر مطلق و شر وجود داره، بین خود اینها تناقض مستقیما نیست. ببین تناقض بین چیه؟ اینکه خدا وجود دارد و خدا وجود ندارد، اینکه خدای به مثابه عالم قادر خیر مطلق وجود دارد و شر وجود دارد، این دو تا که با هم تناقض نداره که. گفتیم لوازمش در تناقض با هم، استدلالش هم نوشتیم. منتها در واقع ببینید داریم میگیم با فرض خیر مطلق، خیر مطلق بودن خدا و این گزاره که موجود خیر همواره شر رو تا اونجایی که میتونه حذف میکنه و هیچ محدودیتی برای اون چیزی که قادر مطلق میتونه انجام بده وجود نداره، اون وقت به نظر میاد که وجود خدا با شروع در تناقضه. درسته؟ پس منتها صورتبندی منطقی از مسئله شر داریم. منتها ببینید اینجا یه فرض قابل طرحه، اونم این هستش که اگر نسبت بین خیر مطلق و قدرت مطلق رو بپذیریم و بگیم یک موجودی که خیر مطلقه یک شر رو حذف میکنه، در این حال همچنان یک فرض وجود داره، یک موجود خیر مطلق ممکنه یه شر رو حذف نکنه و انتخاب بکنه که از اون شر اجتناب نکنه. چرا؟ چون در حالی که میتونه اون رو حذف بکنه و از اون اجتناب بکنه، میدونه که شر وسیله رسیدن به خیر. ببینید مثال میزنن اینا، میگه فرض کنید یه، پس ببینید مسئله سر چی شد. میخوام ببینیم که در واقع اون در واقع استدلال های خدا ناباورانه با استناد و مفهوم شر رو میتونیم بر مبنای دریافت های الهیاتی از شر پاسخ بدیم یا نه. اومدم اول چی گفتم؟ گفتم بین وجود شر و وجود خدای تناقضی. گفتم خب یه پاسخ میتونیم بهش بدیم. اون پاسخ چیه؟ یک موجود قادر مطلق که میتونه شروع رو حذف بکنه، این کارو نمیکنه چون میدونه که این وسیله رسیدن به یه خیر بزرگتره. ما تو ببینید اینجا این آقا یه مثال اینجا میزنه. یه شما فرض کنید والدین میدونن که اگر جلوی یه کاری رو نگیرند و به یه کاری اجازه وقوع بدند، برای بچه‌شون یه اتفاق بدی میفته، ولی چون این رنجی رو تجویز میکنند. چرا؟ چون میدونن که این وسیله رسیدن به یه خیلی، مثلا فرض کنید تربیت میشه، تجربه پیدا میکنه، هر چیز. پس ببینید این حالت امکان داره که یک موجود خوب شر رو تا اون جایی که میتونه حذف نکنه. منتها اینجا میشه یه ایرادی به این استدلال و به این پاسخ گرفت. اونم این هستش که ببینید والدین قادر مطلق نیستن، یه جایی ممکنه مجبورن به یه سری شروط تن بدن، ولی یک امر خیر قادر مطلق از هیچ گونه شری که بتونه اون رو حذف بکنه حمایت نمیکنه. منتها به نظر میسه این اعتراض اینجا وارد نباشه. یعنی در مورد مثال والدین ما نمیگفتیم والدین یه جاهای تن به شر میدن چون کارش نمیتونن بکنن، داریم میگیم شریو که میتونن جلوشو بگیرند جلوشو نمیگیرن چون برای در واقع رسیدن به یک خیر وسیله است. پس این انتقاد اینجا وارد نیست. چی؟ که چی؟ حالا اون نه، اون که چیز متفاوتی. ما اینجا گفتیم که یک موجود خوب شر رو لازم نیست تا اونجایی که میتونه حذف بکنه. چرا؟ چون مقدمه رسیدن به خیره. حالا فرض کنیم یک موجود خوب همواره شر رو تا اونجایی که میتونه حذف بکنه. این تحلیلی که تا اینجا کردن اینو خدشه میکرد بهشتیم، او شر رو تا اونجایی که میتونه حذف نمیکنه چون مقدمه رسیدن به خیره. حالا فرض کنیم اینجور نباشه، یعنی شر رو تا اونجایی که میتونه حذف نکنه. اگر اینجور باشه، یعنی بپذیریم که یک موجود خیر شر رو تا اونجایی که میتونه حذف نمیکنه، واقعی این گزاره به همراه این باور که خدا قادر و عالم مطلقه و شروری در این جهان وجود دارن به نفع خدا منجر میشه. به نظر میاد حالا اینجا اون استدلالی که میگفتیم خدایی وجود دارد و ما مستقلا میدونیم خدایی وجود دارد به این موضوع مرتبط. به این تا اینجا میگفتیم چی؟ تا اینجا میگفتیم که خدا اصلا قرار نیست شر رو تا اونجایی که میتونه حذف بکنه. میگم آقا اصلا شما فرض کن پذیرفتی خدا شر رو باید تا اونجایی که میتونه حذف بکنه. ولی مسئله این هستش که ما دلایل کافی داریم تا ادعا کنیم خدا خیلی قادر مطلقه. دلایلی هم داریم که شرور وجود دارن. اگر دو تا دلیل مستقل داریم اون وقت به سادگی نمیتونیم بگیم اینا با هم در تناقضن. و اگر بدونیم پی و کیو و آر صادق هستن، اون وقت اون استدلالی که میگه اینها با هم صادق نیستن چه واسه خودمون استدلال مفتوش باشه. و به نظر میاد که مکی به عنوان کسی که این استدلال صورت بندی کرده پاسخی برای این نقد نداره، چون مکه چی میگه؟ مکه میگه شروع وجود داره، این با وجود خدا در تناقضه. مستقلا استدلال‌های خدا باورمندانه که مورد بررسی قرار نداده بود. بنابراین ببینید اگر یک شخصی بگه دلایلی داره که نشون میده مجموعه قضایای عضو یک مجموعه ناسازگار هستند و در این حال دلایل مستقلی باشه که ثابت بکنه این قضایا صادق هستن، همون دلایل مستقل که ثابت میکنه این قضایا صادقن دلیل سازگاری کل اون قضایا با هم هست. پس احتمالاً اون دلیلی که داریم که اینها ناسازگار هستن رو باید درش تجدید نظر بکنیم. یه استدلال دیگه داشتیم در مورد توجیه وجود شرور، اون همین بود که میگفت ما نمیتونیم تمام تصویر رو مشاهده بکنیم. این هم میتونه یک پاسخ ممکن به مکی باشه. ولی مکی در حمله به خداباوری داره اصرار میکنه شروری وجود دارن که ما نمیتونیم اونها رو با فرض وجود خدای قادر عالم خیر مطلق معنادار بکنیم. و یک روش زیر سوال بردن ادعای مکی این هستش که ما به عنوان شرور به عنوان رویدادهای اشاره کنیم که در صورت دسترسی به اطلاعات بیشتر اونها چی میشدن؟ اخلاقا موجه میشدن. بنابراین به نظر میاد که اون در واقع تبیین‌های خداباورانه از وجود شرور میتونن به نحوی هر یک اون استدلال‌های خداناباورانه بر مبنای شر رو پاسخ بدن. آخرش هم در واقع پاسخ به در واقع برهان شر بر مبنای پذیرش عدمی بودن شر، اینو ازش صرف نظر می‌کنم. میرم روی متن نهایتون، نهایتاً برام اینجوری جواب میده. بعد آخرش اگه فرصت شد اینو به عنوان جمع‌بندی بحثمون در واقع بهش برمی‌گردم. خب ببینید کتاب نهایه دو موضع مرتبط با هم و متوالی میاد مسئله شر رو مورد بحث قرار میده. و قبلا خدمتتون گفتم این مسئله شر یه مسئله ایه که از قدیم مورد بحث بوده، یعنی مسئله جدیدی نیست. درسته که فلسفه تحلیلی این جدید مورد توجه بوده، ولی این صورت بندی قدیمی هم داره و مورد توجه فیلسوفان کلاسیک هم بوده. این کتاب نهایه میاد تو فصل 17 و 18 در موردش صحبت میکنه. چجوری صحبت میکنه؟ تو فصل 17 میاد صحبت از این میکنه که اگر خداوند خیر مطلقه و جهان زاییده علم الهیه و علم الهی این ذات الهیه، این جهان هم باید در مرتبه خودش خیر مطلق باشه. یعنی جهان به مثابه صنع الهی در غایت اتقان و حسن. یعنی چی جوره؟ سر بحث در واقع فصل 17 هم که داره ثابت میکنه این جهان یک نظام احسنه. چجوری صحبت میکنه؟ چجوری استدلال میکنه؟ این ابتدا میاد عنایت الهی رو اثبات تعریف میکنه، مفهوم عنایت رو، و بعد بر مبنای مفهوم عنایت ثابت میکنه که این جهان نظام احسنه. این برهان لمیه. بعد یه برهان عینی هم میاره که میگه اگر به نظم و هماهنگی موجود در این جهان هم نگاه بکنید می‌بینید که این جهان چه صنع مطلق و احسن داره. خب اولا میاد چجوری استدلال میکنه، میاد مفهوم عنایت رو تعریف میکنه. میگه فاعل علمی، فاعل علمی یعنی چی؟ یعنی اون فاعلی که علمش در علیتش دخالت داره. ببینید الان من این خودکار رو برمیدارم، فاعلیت علمی دارم یا ندارم؟ دارم. یه سنگی میورته پایین، این اصلا علم نداره که بخواد فاعلیت علمی داشته باشه. یه حالت سومی هم وجود داره. ببین نمیگه فاعل علمی اون فاعلی است که به فعل خودش علم داره، میگه فاعل علمی اون فاعلی است که در واقع علمش در علیتش ذی‌مدخله. چرا؟ ببین من الان غذا خوردم، معده‌ام داره غذا رو هضم میکنه، معده من الان فاعلیت داره دیگه، علمم دارم که معده من داره کار میکنه، قارقور رو شکم دارم میشنوم، ولی علم من هیچ مدخلیتی در فعل معده من نداره. پس فاعل علمی اون فاعلی نیستش که به علمش به فعلش علم داره، فاعل علمی اون فاعلی است که علمش در علیتش ذی‌مدخله. خب این شو تعریف فاعل علمی. پس فاعل علمی با این تعریف دو حالت داره، یا ناقصه یا کامله. فاعل علمی ناقص خود اون فاعله، اون فاعلیه که با فعل خودش کمال پیدا میکنه. مثلا من الان جاهلم، پاشم میرم درس بخونم کامل میشم، یه جور فاعلیت دارم دیگه، خودم با علم و اراده پاشدم رفتم درس خوندم و با این درس خوندن کمال پیدا کردم. پس فاعل علمی اگر ناقص بود به گونه ای که با فعلش کمال پیدا کرد، هرچه این حاجتش به کمال بیشتر باشه احتمالش هم به اون فعل بیشتر باشه. من یه مقدار احساس تشنگی میکنم، ممکنه برم سمت آب، ممکنه سمت آب نرم، ولی اگر تشنگیم شدید شد با یک اهتمام و جدیتی میرم سمت در واقع منبع آب و آب میخورم. پس ببینید فاعل علمی اگر ناقص بود، هرچه میزان نیازش به رفع اون نقص و به اون کمال بیشتر بود اهتمام بیشتری به اون فعل داره و توجه بیشتری داره در بجا آوردن اون فعل، به طوری که چی؟ جمیع اون خصوصیات رو در اون فعل لحاظ بکنه. مثلا من یه میز نیاز دارم، یه واسه میخوام یه میز همجوری داشته باشم، چهار تا تخته رو میکوبم به هم، ولی اگر نیاز جدی به اون میز داشته باشم، میرم بهترین چوب و گیر میارم، بهترین برش ها دقیق‌ترین برش ها رو میزنم و بهترین اتصالات رو میزنم کنارم، یا من حالا به این میز نیاز دارم. پس فاعل علمی وقتی به یه چیزی نیاز داشت، هر چه اون نیاز شدیدتر باشه، با یک توجه بیشتر، با یک اهتمام بیشتر، با یک دقت بیشتری در واقع به اون فعل اقدام میکنه. در حالی که اگر اون فعلی که بهش توجه داره اگر براش رفع نقص نداشته باشه، چیه بهش توجه زیادی هم نداره. مثلا من اونجور بخوام یه میزی همجور علکی بسازم، نیازی هم بهش نداشته باشم، طبیعی که جدیتی هم تو این کار ندارم. این معنای عنایته. بس عنایت چی میشه؟ عنایت یعنی اون اهتمام، اون جدیت، اون اتقانی که فاعل علمی در انجام فعل خودش صورت داره. منتها نقطه اینجاست که اینجا ما عنایت رو از کدوم موجود گرفتیم؟ الان مفهوم عنایت رو از تحلیل فعل چه موجودی به دست آوردیم؟ فاعل علمی ناقص، یعنی اون فاعل علمی که با فعل خودش کمال می‌پذیره. موجودی هم که نداریم. پس ببینید فاعل علمی ناقص که با فعل خودش کمال میپذیره، اون توجه، اون اهتمام، اون دقتی که در بجا آوردن تمام جزئیات اون فعل به خرج میده رو بهش میگیم چی؟ عنایت. وقتی میگیم به این کار عنایت داره، یعنی توجه داره، جدیت داره و دقت نظر به خرج میده. این درباره فاعل علمی ناقصه، یعنی مفهوم عنایت فاعل علمی ناقص اینجوریه. ولی در مورد خداوند متعال که غنی به ذات و کمال محضه، عنایت به این معنا وجود نداره، چون خدا کمال محضه و اساسا استکمال نمیپذیره. مثل ما نیستش که تشنش باشه بخواد بره آب بخوره، نه نیز نیاز داشته باشه. خداوند در انجام افعال خودش به هیچ وجه استکمال نمیپذیره. قبلا ثابت کردیم خدا فعلیت محضه و هر موجودی هم میدونیم که فعل خداست، این رو ما میدونیم. و از اون طرف هم خدا غایت خارج از ذات نداره. غایت خارج از ذات یعنی چی؟ من الان اینجا نشستم، علم ندارم به یه چیزی، میرم یه کتاب میخرم میخونم، برای چی؟ برای اینکه این نقصی که تحت عنوان جهل دارم مرتفع بشه و این جهل به چی تبدیل بشه؟ به علم تبدیل بشه. اینجا غایت خارج از ذات کرد، ولی خداوند که غایت خارج از ذات نداره. غایت خارج از ذات اونجای متصور هست که چی؟ یک امر ناقص باشه. پس در مورد خدا اینا رو نداریم، یعنی خدا غایت خارج از ذات نداره، خدا نقص نداره و در این حال می‌دونیم همه جهان فعل خداست. اینا رو از قبل ثابت کرد. حالا از اونجایی که می‌دونیم خدا علم ذاتی داره، به کل شیء ممکن یستقر فیه، این عبارت رو دقت کنید، خدا علم ذاتی داره به تمام اشیایی که در خدا مستقرن. یعنی چی تمام اشیایی که در خدا مستقرن؟ استقرار در خدا این برمیگرده به هم مفهوم وجود رابط، یعنی تمام موجوداتی که به منزله ربط و نسبت به خدا هستن، خدا به همه اینها علم داره. پس ببینید ما از قبل ثابت کردیم که خدا کمال مطلق است. این مقدمات رو در زمینه یعنی از درس های قبلی داره. خداوند کمال مطلق است، جهان بین خداست و خدا به ماسهای خود علم دارد. و این هم گفتیم علم خدا هم این ذات خداست. در جای خودش قبلا توضیح دادم، تو همین ترمان توضیح دادم که علم خدا علت ذات خداست. و این نکته خیلی مهمی ها، در سنت این فلسفه های ارسطویی فاعلیت خدا فاعلیت علمیه. یعنی چه ارسط؟ در واقع چه پلوتین، چه ملا صدرا، چه ابن سینا، چه اکویناس، اینها وقتی میخوان بگن خدا علت ما در واقع علت غیر هست یا نه، خدا چجور منشأ غیر خودش میشه، واسطه شون چیه؟ در واقع آگاهی و علم. ارسطو رو نگفتم دیگه، گفتم ارسطوییان. آره ارسطو رو نگفتم نیستا، ولی نگفتم هست، چون بیان مشهورش این هستش که نیست، ولی از لابلای عبارتاش تفسیرهایی کردم که او هم شبیه اینها فکر میکنه، ولی زمینش تو حرفای ارسطو است. گفتم فلوتین، ارسطو رو نگفتم، گفتم ارسطوییان، بعد گفتم فلوتین قرآن بود. پس فاعلیت خدا فاعلیت علمیه. این خداوند از این جهت که علم داره به غیر خودش منشأ پیدایش اونها میشه. پس ببینید فیقع او فعله علا ما علم، فعل خدا بر مبنای علم خداست. من غیر اهمال فی شیء من ما علم من خصوصیاته والکل معلوم فله تعالی عنایتون به خلقه. چیزی استدلال کرد، میگه فاعلیت خدا فاعلیت علمیه، علم خدا هم که این ذات خداست، پس علم خدا نقص نداره. اگر فاعلیت خدا شد یک فاعلیت علمی که این علم نقص نداره، اون معلولی هم که منشأ این علم بدون نقصه چیه؟ معلولیست کامل در مرتبه خودش. یعنی اگر خدا این امر رو خلق میکنه، نه از اون جهت که معلول خدا از خوبی نقصی داره چون واجب به ذات نیست، ولی در مرتبه معلولیت خودش کاملترین موجودی بوده که میتونه خلق بکنه، یعنی بهترین موجود ممکن. ببینید فاعلیت خدا چیه؟ فاعلیت علمیه، علم خدا عین ذات خداست. یعنی این موجودی که به واسطه علم خدا داره خلق میشه، در واقع مرتبه نازله ذات الهیه. اون خیری که در ذات خدا بوده در مرتبه این موجود داره. خب برای اینکه این معلول باید با اون در واقع علت سنتیتی داشته باشه دیگه. از چه سنتی باشه؟ با همون دیگه مهمترین ویژگی همون ویژگی های کمالیه. یعنی میدونی میخواد بگه تو علم خدا که هیچ گونه نقصی وجود نداره و این علم بدون نقص اگر منشأ این معلول شد، این معلول هم باید به همون سن در مرتبه خودش بدون نقص باشه. من بذار یه واقعی استدلال رو اینجوری بگیم. آره چی؟ بله بله، در مقدر میگیم در مرتبه خودش کامل ترینه.
ولی من مقدمات چنجوری میگم؟ خداوند عالمه به جمیع موجودات هست، خب با تمام اون خصوصیاتی که داره به موجودات با همه جزئیاتشون اعتباره. مقدمه اول. مقدمه دوم اینه علم خدا عین ذات خداست. مقدمه سوم اینه ذات خدا علت جمعی موجوداته. پس علم خدا علت جمعی موجوداته، اون علمی که کامله. خب اون علمی که کامله میشه منشأ در واقع چی؟ موجود کامل در همون مرتبه که پدید میاد. پس خداوند موجودات علم کامل داره. این علم عین ذات خدا اینه علیته. پس این علم عین در واقع چیه؟ علیت. علمی که خودش علم کامله. یعنی میخواد بگید ببینید خداوند به جهان عنایت داره. چرا عنایت داره؟ چرا اهتمام داره؟ به این جهت که علمی که داره یک علم کامله بدون نقصه و همین علم عین علیته. یعنی اینجوری نیستش که یه علمی داشته باشه یه علیتی داشته باشه یه چیزایی این وسط جا بگیره.
مثلا این علمه علاقه فاعلیت علاقه
بله. آره دیگه، به همین خاطر دارم میگم دیگه، به همین خاطر دارم میگم این معلول در مرتبه خودش بهترین معلوله.
نه در مرتبه خودش
در پیش نه داره. نه هر آن نکتهش اینه هر آن چیزی که در اون مرتبه بدون داشته باشه داره. این استدلال اینو ثابت میکنه. یعنی داره میگه این موجود از اون جهت که معلوله در همون مرتبه معلولی خودش واجد تمام کمالات ممکنه. نمیگم واجد تمام کمالات، واجد تمام کمالات ممکن تو اون مرتبه است. حالا نه بلفل بلقوهش بسته این داره که موجود مادی باشه مجرد باشه. مجرد باشه همه رو بلفل داره. بلقوه هم باشه از همون جهتی که این جهان مادیه در مرتبه مادی بودن خودش تمام کمالات رو داره. یعنی همین که اختیار داره، همین که میتونه حرکت بکنه خودش کمالیه که میتونه. یعنی موجود مادی کامل بودنش از جهت همین مادی بودنش و بالقوه مستعد کسب کمالات بودن میشه. آره اونتا نکتش اینه چیه؟ نکتش اینه که اینو شما صرفا بر مبنای یک برهان پیشینی میتونید ثابت بکنید، نه بر مبنای یک برهان پسینی. یعنی ما الان میگنی جهان نگاه میکنم یا اینجاش که اینجوری اونجاش که اونجوریه و کلی نقص پیدا کرده، میگه نه آقا این جهان بهترین جهان ممکنه. میگم چه جوری؟ یه روش، حالا روش دوم میگه. میگه نه آقا این درسته که اینا میگه، ولی در این حال همین که داره میگه به این شکل در اومده، این که داره تو میگه نفس اتفاقا در نسبت به بقیه اجزای جهان هماهنگه. خدا اینجوری ثابت نمیکنه، چون اینجوری نمیشه هیچ وقت استدلال تموم کرد. این استدلال پیشینی میکنه، میگه خدا کامل مطلقه، علم کامل هم داره، علمش هم منشأ چیه؟ علمش هم عین علیتشه، یا علمش هم عین ذاتشه، ذات هم عین علیته. پس همون ذات خدا با اون علم کاملش منشأ جهان میشه، پس به جهان عنایت داره، پس بهترین جهان رو خلق کرده. در مرتبه خودش، یعنی این موجود ممکن تو اون مرتبه ای که قرار گرفت چه کمالاتی میتونه داشته باشه، چه حسنی میتونه داشته باشه. حسن رو تا اونجایی که اون مرتبه میتونه داشته باشه ازش برخورده. نه باز دارم میگم از این بر نباید نگاه بکنید. اولا که این گوشی رو که نمیگه، مثلا نظام عالم مادی رو در نسبت با هم دیگه داره میگه، با وجود همه در واقع اون تغییر و تغییرات و استعدادهایی که درش هست. من خاطر میگم از این بر باید نگاه کرد نه از اون بر. این یعنی موردی با استدلال تجربی اصلا نمیشه اینو ثابت کرد. با استدلال پیشینی، یعنی بگید آقا این جهان معلول خداست، معلول علم خداست، علمی که کامله، پس این جهان هم در واقع به این شده. اون از کنار از تصور غلطیه. بر مبنای استدلال پیشینی. دارن که ببینید اون تصور بر مبنای مجموعی از مشاهدات تجربیه که میشه رفع و رجوعش کرد. یعنی شما میگید درسته که این الان توی مرحله ناقصه، ولی احتمالاً اگه در نسبت با موجودات دیگه قرار بگیریم کاملترین چیزیه که میتونسته باشه. یعنی با استدلال پسینی هیچ کدومشو نمیشه ثابت کرد. با استدلال پسینی فقط یه چیزی رو ثابت میکنه، شما هر شیعه که در نظر میگیرید، مثلا میشه من این حد تصویر در نظر بگیرم، میتونست به نظر گناهاش دروشتر باشه، ولی این که ثابت نمیکنه که این جهان میتونست از این بهتر باشه. که ما فقط میتونیم یه چیزهای کاملترش رو تصور
بکنیم.
اونی شیراد نداره، بگیم موجود مادی در همون مرتبه مادیت خودش از این جهت که قوه و استعداد داره یه جهان در موقع کاملیه، یه جهان احسنیه زیر نظام احسن. آره، یعنی حسن جهان مادی همین تغییر و تغییریه که میپذیره. هی ما داریم میگیم، ببخشید، ببینید، من که نگفتیم فعل خداوند کامله، گفتیم فعل خدا احسن، اصلا اون مفهوم نیوردیم اینجا. این یک بهترین جهانی که میتونست در واقع آفریده میشه. خب بذار من این بحث رو تموم کنم. ببینید تا اینجا اومد چیکار کرد؟ تا اینجا اومد یه استدلال پیشینی آورد، که این جهان احسن. بچه گوش کنید، تا اینجا یه استدلال پیشینی آورد، گفتش که این جهان یه جهان احسنه. چرا؟ چون در واقع معلول خدا و معلول علم خداست و علم خدا علم کاملیه و خدا به این جهان عنایت داره. تو بخش دوم میاد یه استدلال پسیوی میاره، میگه اون چیزی که در این نظام عام جاری در خلق خدا مشهوده و اون چیزی که در نظام خاص این عالم مشهوده، یعنی کل این عالم و بعد در واقع زیر مجموعه های این عالم، ترتیبی که مثلا شما فرض کنید و میرید نظام کلی عالم در نظر بگیرید، یا زندگی مورچه ها مثلا نگاه میکنید، دیدید مثلا چه زندگی پیچیده ای دارن، میگه چه کل این عالم و چه زیر مجموعه های این عالم در انواعی که ما داریم اگر برش نگاه بکنید، یصد غزالک تصدیق میکنه که این جهان در واقع یه نظام احسن. میگه اگر ما تأمل بکنیم در صنع الهی، میبینیم که یک مصالح و منافعی وجود داره که مقتضای شگفتی و تعجبه، و هرچی بیشتر تأمل بکنیم چیزای عجیبتری هم از نظم موجود در این جهان پیدا میکنیم. یادتون هست که جلسه گفتم یکی از در واقع براهین نظم اینه که میاد میگه این جهان فاین تیون شده، میگه نمیدونم ثابت مثلا انگستروم، حالا یه ثابت رو میگه اگه به جای در به توان منفی 50 در به توان منفی 49 بود جهان به هم میریخت. این داره همینا رو بهش استناد میکنه، میگه این نظمی که تو این عالم هست، این به هم پیوستگی که تو اجزای عالم هست که یه کمی اگه بالا پایین بشه کل عالم به هم میریخت، اتفاقا اون استدلال پیشینی رو داره چیکار میکنه؟ تقویت میکنه و معید میکنه. تو این دقت کنید، این برهان چیه؟ پسیمیه. برهان پسیمی اگر متکی به اون برهان پیشینی نباشه صرفا چیه؟ یه قرینه است که یه چیزی رو محتمل میکنه. یعنی اگر شما دارید اینو میگید به این خاطر که اونو دارید، میدونید که خداوند به عنوان موجود برتر یک نظام احسنی رو آفریده، خب حالا فعل الهی رو اینو تصدیق میکنه. ولی اگه فقط این بود و فعل الهی نمیتونستید بگید بهترین جهان ممکن، بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد میاد همه این حرفایی رو که زد توی مراتب عالم تطبیق میده. میگه ببینید مراتب عالم میدونید دیگه، ببینید اینا توی سنت در واقع ارسطویی عالم رو حالا به دو دسته یا سه دسته تقسیم میکنن، عالم مجرد و مادی، یا بگیم عالم اله، عالم مجرد و عالم مادی. یه تقسیمندی ارسطویی هست، یعنی اگه دقت بکنید ارسطو تو فصل اول کتاب لامدا میاد میگه جوهر دو نوع، جوهر مجرد و جوهر مادی، این منشأ در واقع پیدایش سلسله مراتب عوالم میشه. کتاب بعد از این که اومد گفت این جهانی که ما داریم میبینیم یک نظام احسن هست، و بعد با یه برهان پسینی هم سعی کرد که اینو تایید بکنه، میاد میگه ببینید حالا تمام مراتب عالم، مرتبه مجرد و مرتبه مادی این برقراره. میگه و ما تقدم من البیان، این چیزی که گفتیم که این در واقع جهان نظام احسنه، جارون فلعل العالیه و الاغول المجرده تلتی زباطه ها تامنه، این در جهان عقل، جهان عقل یعنی همون آدم مجردات. چرا بهش میگن جهان عقل؟ چرا جهان مجردات میگن جهان عقل؟ خب چرا مجرده؟ نه چرا بهش میگن جهان عقل؟ کل مجردن فهو عقل و عاقل و معقول. دلیلش درست میگید. این که به جهان مجرد میگن جهان عقل به این علته، اینم بازی انگاره ارسطوئه که مهمترین فعل موجود مجرد چیه؟ تعقله. نه فعلش که عقل نیست، فعلش تعقله. پس میگه این چیز که داریم میگیم در اولین مرتبه این عالم، یعنی موجودات عقلانی در جریان، موجودات عقلانی ویژگی دارن، چی هم فعلیت مغزن، یعنی اینها در اون مرتبه شما قوه و استعدادی نمیبینید. این موجودات مجرد عقلانی اینها چی هم؟ اینها در واقع موجوداتی هستند که در اون مرتبه خودشون کاملترین موجوداتی هستند که میتونستن قرار بگیرن بدون هیچ گونه قوه و استعداد. بعد این جمله جالبی میگه، این جمله جالبه میگه، ولی از حرام ما تقدم اینو گوش کنید بچه ها، ان نظام الجاری فی الخلقه اتقن و نظام و احکمه. میگه از همه این چیزایی که گفتیم یه چیزی به دست میاد، اون همینه که نظام جاری در خلقت نظام اتقن و احکمه. چرا؟ لانه رقیقه العلم الذی لا سبیل للضعف والفتور الیه به وجه من الوجود. هی داشتم میگفتم این مرتبه نازله علم الهیه، این معلول علم الهیه، منتها معلول در مرتبه وجود خودش کامله. یادتون این جمله رو اینو گفتم؟ اینو بهتر بود همون بالا میگفت، این جمله که اینجا آورده که این جهان معلول علم الهیه، عین علم خداست، منتها عین علم خدا در این مرتبه ناقصه. بنابراین اون ویژگی اتقان علم الهی در همین مرتبه منعکسه، منطقه در این مرتبه به میزان چی؟ ظرفیت همین مرتبه. یعنی همونطور که در علم الهی شما نقصان و ضعف نمیتونید پیدا بکنید، تو این مرتبه هم به میزان در واقع کمالی که این مرتبه میتونه داشته باشه نمیتونید توش نقص و ضعف پیدا بکنید. و بنابراین نتیجه میگیره، میگه آقا بالاخره حرف اینه، ما یک عوالم سراسری تو این جهان داریم، عالم چی؟ عالم عقل، عالم ماده، و یه عالمی که این وسط بعد سهروردی مطرح شده، عالم مثال. میگه این در واقع عوالم سلاسه، بعد جالب هم هست میگه که لا راب علها عقلا، که این تقسیم بندی سگانه هم این حصر عقلیه، برای خاطر فرض چهارونی نمیشه براش داشت. این عوالم سلاسه دو جورن، یا موجوداتی هست که در اون قوه و استعداد هست، به همین خاطر در همون مرتبه اول تمام استعدادهاشون بالفعل نیست، یا چی؟ یا تمامه. خدمتتون عرض کنم که استعدادهاشون و کمالاتشون یک جا محققه. پس میاد میگه چی؟ این جهان معلول خداست و فعل خداست، و فعل خدا به دو دسته تقسیم میشه، یا دارای قوه و استعداده، یا فاقد قوه و استعداده. بعد میگه این که فاقد قوه و استعداده خودش رو جور میشه، یا فاقد ماده و آثار امر مادی از، یعنی شکل و اندازه، یا فاقد ماده ولی دارای آثار امر مادیه. این میگیم آدم عقل، این میگیم آدم انسان. اینجور توضیح دارم. پس ببینید ما عوالم کلیه سلاسه داریم، اینها به لحاظ وجودی به هم مترتبن، اون مرتبه عقل قوی ترینه، بعد مرتبه مثال، و بعد مرتبه عالم مادی، و اینها ترتب علی هم به هم دارن، هر کدوم علت مرتبه بعدی میشن. بگو نه دیگه، یعنی حرکت توش نداره، تغییر توش نیست، خوش یه موجودیه به همین شکل وجود ثابت پایستاده. نه آثار امر مادی نه به معنای تغییر و حرکت، یعنی به معنای اندازه، به معنای شکل، شکل داره ولی لازم نیست تغییر داشته باشه.
باشه، تغییر نداره. چطوره
مگه حتما باید مادی باشه که شکل داشته باشه؟ جوهر جسمی رو داره ولی ماده جسمانی رو نداره. عقلا این دو اصلا منفکن دیگه. ببین شما میتونید فرض بکنید دیگه یه چیزی جوهر از ابعاد ثلاث باشه بدون اینکه ماده داشته باشه، مشکل نداره به نظر. نه جسم یعنی ماده‌ای که جوهر چیز داشته باشه، ذو ابعاد ثلاث باشه. یعنی تو این عالم اون صورت جسمانی با ماده توامه، ولی اینها عقلا میتونن از هم منفک بشن. صورت جسمانی که با ماده ترازمی نداره که. منطقا اینا دو تا چیزن، مفهومن صورت و ماده از هم جدا. تو این عالم البته صورت مادی همواره در صورت جسمانی همواره در وجود است. در اصل ببینید تای حرف اینه، میگه اون وجود عقلی یعنی اون مرتبه بعد از خدا، مرتبه ایست که چیه؟ مرتبه ایست که در اون همه جمال و کمال رو تعبیر کنه و این نظام عقلی احسن نظام ممکنه، بعد نظام مثالیه که در ظل اون نظام عقلیه، بعد نظام مادیه که در ظل نظام مثالیه، و از اونجایی که هر مرتبه یعنی مرتبه بالاتر مرتبه احسنه، اون مرتبه پایینتر هم به عنوان ظل اون مرتبه بالاتر مرتبه چیه؟ احسن محسوب میشه، منتها در همون مرتبه ظلی خودش. برای این بود خب پس باید اینجا با یه استدلال پیشینی ثابت کرد که چی؟ این جهان نظام احسنه. حالا اگر ثابت کردیم که این جهان نظام احسنه، تو فصل 18 میاد به این پاسخ میده که چجور ما میتونیم با یعنی اینجوری بگیم اگر این جهان نظام احسنه، این شروعی که در این جهان داریم مشاهده میکنیم خود بشتی میشه. به دقت کنید چه داره استدلال میکنه ها. وجود خدا رو پذیرفتیم، علم خدا رو پذیرفتیم، علیت خدا رو پذیرفتیم، بر مبنای این ستا ثابت کردیم که این جهان نظام احسنه. حالا میخوام ببینیم شروع چه وضعیتی پیدا میکنه. یعنی اصلا مسئله این نیستش که شر روی قرین علی وجود خدا بدونیم. خدا رو که مطمئنیم که وجود داره. باید حالا توضیح بدیم اگر اینها رو پذیرفتیم چه تبیینی میتونیم مبتنی بر چارچوب الهیاتی از شروع داشته باشیم. این ایشون ابتدا میاد خیر و شر رو تعریف میکنه. میگه الخیر ما یطلبه و یقصده و یحبه کل شیء و یتوجه الیه کل شیء بطلبه. خیر اون چیزیست که هر شیئی بنا به طبع خودشون رو طلب میکنه. آقا معنا درستن میشه. چی رو طلب میکنن؟ قضا. قضا از این جهت که از من رفع گرسنگی میکنه چیه؟ خیر محسوب میشه. من به عنوان انسان که صاحب عقلم جاهلم، چی رو طلب میکنم؟ علم رو. علم از این جهت که از من رفع جهل میکنه چیه؟ خیر محسوب میشه. پس خیر اون چیزیست که هر شیئی بنابر طبع خودشون رو طلب میکنه. طبع حیوانی من قضا رو طلب میکنه برای رفع گرسنگی، طبع انسانی من علم رو طلب میکنه برای رفع جهل. به گونه ای که یک موجودی اگر بین دو تا چیز تردید پیدا کرد، اون بهترین رو طلب میکنه. نه غذای رو دیدم اون خوشمزه ترینش رو طلب میکنم، نه اگر یه مقداری نگاه عقلانی تر داشته باشم اون غذای کم ضررتر رو طلب میکنم. هر کدوم از همون جهت که دارم طلب میکنم خیره. از اون جهت که شهوت من داره ارضا میشه خیره، از اون جهت که عقل من داره ارضا میشه این خیره. در صورت بنابر یک نوع طبیعتی دارم این رو طلب بکنم، حالا چه طبیعت حیوانی چه طبیعت انسانی. میگه فلا یکون الا کمالا وجودیا یتوقف الیه وجود الشیء. پس ببینید خیر اون چیزی است که هر شیئی بنابر طبع خودش اون رو طلب میکنه. بنابراین خیر یک کمال وجودی است که وجود شیء متوقف بر اون. حالا به این معنی شیء رو در نظر میگیرم، من الان میام یه شیء رو در نظر میگیرم و این شیء رو اون اموری که کمال وجودی این متوقف بر اونها هست رو لحاظ میکنم. این شیء متوقف بر چیه؟ کمال وجودیش اولا متوقف بر علتشه. پس علت شیء در نسبت با شیء برای این شیء خیر محسوب میشه. یا خود این شیء رو در نظر میگیرم از این جهت که موجود شده، صورت نوعیه این شیء برای شیء چی محسوب میشه؟ خیر محسوب میشه. یا یه انسان رو در نظر میگیرم که که علتش براش خیره، از همین جهت که انسانه هم یه خیری براش محقق شده، ولی کمالات رو میتونه اکتساب بکنه. از جمله چی؟ علم. پس علتشه، صورت نوعیهشه و کمالات ثانیهی که میتونم برای این در نظر بگیرم خیره. شر چیه؟ شر مقابل این هاست. الان علم برای من چیه؟ خیر. جهر میشه شر و قصد الهازه. منتها تا اینجا ثابت نشده که چون خیر یه کمال وجودیه شر حتما امر عدمیه. ما فهمیدیم که شر مقابل چیه؟ خیره. خیر یه کمال وجودیه. ایشون بعد میاد ثابت میکنه این شری که در مقابل خیره و این خیر یه کمال وجودیه، این شری که مقابل این خیر به عنوان کمال وجودیه یه امر عدمی محسوب میشه. استدلال میکنه براش. پس باید صرف این که بگیم خیر در مقابل شر و خیر کمال وجودیه ثابت نمی کنه که شر امر عدمی باشه. ثابت میکنه، میگه و دلیل رو علی ان شر عدم ذات او عدم و کمال ذات، شر به هر حال یک عدمیه، اینه. میگه فرض کنید، قرآن خلق میاره، فرض کنید که شر امر وجودی باشه. این امر وجودی، پس باید یک استدلال اینجوری بزنید بسه دارم نگرم بسن این فرض کنید که شر امر وجودیه. پس یه فرض خورفی میزنیم که شر چی باشه؟ امر وجودی باشه. فرض خورف شر امر وجودی است. میگه اگه امر وجودی شد، اینکه الان یا این شر شر، یعنی یا برای خود شر یا برای دیگه، دو حالت داره دیگه. میگه یا شر برای شر به نفس است یا شر به غیر است، یا شر به نفس است یا شر به غیر است. پس این از این مقدمه الف میرسیم به این مقدمه چی؟ حالا میگه اگر بریم سر این شاخه اول، پس اون شر به نفس باشه. میگه اگر شر به نفسه باشه دو حالت به اون داره دیگه. یه چیزی اگر شر بخواد باشه برای خودش، یعنی چی؟ یعنی یا باید معدم ذات خودش باشه یا معدم چی باشه؟ کمالات خودش باشه. چون خیر چی بود؟ خیر یا خود ذات شی بود یا کمالات ذات شی بود. حالا اگر یه شی بخواد در نسبت با خودش خیر باشه، یا باید معدم ذاتش باشه یا باید چی باشه؟ معدم کمالات ذات خودش. بنابراین ببینید، میگیم این حالت به دو حالت منجر میشه. یا شر برای ذات خودش است، شر برای کمالات ثانوی است. این دو حالت. میگه اگه برای ذات خودش شر باشه، یعنی چی؟ یعنی باید معدم ذات خودش باشه. اگر یه چیزی خودش بخواد معدم ذات خودش باشه که اصلا قبیل نمیاد، پس این محاله. میگه اگر یک چیزی شر برای ذات خودش باشه، اساسا از ابتدا قبیل نمیاد، پس چیزی نمیتونه شر برای ذات خودش باشه. اگر برای ذات خودش شر باشه، این اصلا خودش کلاً اقتضای نابودی خودش رو داشته باشه، پس اصلا ابتدا نمیتونه خودش قبیل بیاد. این خودش ذاتاً معدم ذات خودش، این اساسا نمیتونه با وجود خودش جمع بشه. اما اگر شر برای کمالات ثانوی خودش باشه، این هم محاله. چرا نمیتونه شر برای کمالات ثانوی خودش باشه؟ میگه برای اینکه شی بین خودش و بین کمالات ثانویش نمیتونه رابطه عدمی داشته باشه، از اونجا که رابطه بین خودش و رابطه کمالات ثانویش رابطه وجودیه. آره، بین انسان ذاتش اقتضای کمال ثانویشو میکنه دیگه. وقتی ذاتش اقتضای کمال ثانویشو میکنه، یعنی بین ذاتش و اون کمال ثانویش یه رابطه وجودی باشه و این وجود و عدم تارده هم باشن، دیگه نمیتونه در واقع با اون رابطه عدمی داشته باشه.
پس شی نمیتونه برای کمالات ثانوی خودش هم شر باشه. چی؟ دقیقاً مسئله سر اینه دیگه. این الان بین انسان و علم خودش یه رابطه وجودی هستش دیگه. و این انسان که بین خود ذاتش و علمش رابطه وجودی بود برقراره، باید همزمان رابطه عدمی هم برقرار باشه. خب این شدنی نیست، چون وجود عدم تارده همه. نمیشه من هم با کمالات خودم رابطه وجودی داشته باشم هم رابطه عدمی داشته باشم.
یه موقعی
از
دارم
که شر رو عدمی گرفتیم. نه نه، شر رو معدم خیر در نظر گرفتیم و داریم ثابت میکنیم امر عدمیه.
خب فرض ما این بود که شر امر وجودیه.
خب
معدم چجوری میگیم؟
شر امر وجودیه که معدم یک خیر باشه. داریم میگیم اگر شرع هم وجودی باشه که معدم یک غیر باشه، نمیتونه امر وجودی باشه. چرا؟ چون اگر شرع امر وجودی باشه، یعنی خودش برای خودش شرع باشه که نمیشه، چون خودش نمیتونه معدم خودش و کمالاتش باشه. این دومیه داره اینو میگه، شی از اون جهت که با کمالات خودش رابطه وجودی داره نمیتونه معدم کمالات خودش باشه. داره اینو میگه. آره دیگه، اون ذات مختزی اون کمالاته. اگر ذات مختزی وجود اون کمالاته، اون ذات نمیتونه مختزی عدم اون کمالات باشه. منتها اینو سر آره دوم بگیم، آقا شی برای خودش شر نیست، برای اشیاء دیگه شره. میگه حالت مثلا این چیزی استدلال میکنه، استدلال اینجوریه، میاد یه فرض خرفی رو میذاره، اون فرض خرف رو تبدیل به یه دایره ما میکنه، بعد چون دو طرف دایما به محال منجر میشه، میگه اون فرض خود هم باطل. اینجوری داره استدلال میکنه، میگه این استدلال میگن قرنهای دایما، شاخهای این دوگانه، این شاخ که به محال منجر شد داریم سر این یکی شاخ. اینجا هم چیزی استدلال میکنه، میگه حالت دوم اینکه یک امر وجودی شر لغیره باشه، این هم محاله. چرا؟ میگه برای اینکه اگر چیزی به مسابقه وجود شر برای دیگری باشه، یعنی ما این عنوان رو موجود در نظر گرفتیم که شر برای دیگریه، دو حالت پیش میاد، اما به کونهی معدمن لذات ذالک الغیر او معدمن لشیء من کمالاته او به عدم اعدامهی لا لذاته ولا لشیء من کمالاته. دیگه ببینید، اگر یک شیء برای یک شیء دیگری شر بود، دو تا حالته، یا معدم اون شیء یا کمالات اون شیء، یا معدم اون شیء و کمالات اون شیء نیست. ببینید دیگه، آقا این شیء شر به غیر است، یکی معدم شیء ثانی و کمالات آن است، معدم شیء ثانی و کمالات آن نیست. این دو حالت دیگه، اگر معدم اون شیء ثانی و کمالات اون نباشه، آره دقیقا هم جور بود، منطقه من دارم ترتیبش بکنم، فقط جابجا میکنم تو نوشتن، هیچ فرق نمیکنه. ببینید، اگر معدم اون شیء ثانی و کمالات اون نباشه، که پس اساساً شر محسوب نمیشه. کل قضیه این بود که یه چیزی رو از بین ببره. اما اگر حالت اول باشه که بگیم این شیء اول معدم شیء چیه؟ دوم یا کمالات ثانی اون شیء دومه، در این صورت شر اینجا چیه؟ نه شر این، ببین الان میگیم آقا این شیء اول زد شیء دومو نابود کرد، یا زد کمالات اون شیء رو نابود کرد، چی اینجا شره؟ فقدان اون شیء دوم و کمالات اون شیء دوم دون شیء المعدم المفروض، اینجا اون چیزی که شره اون فقدان کمالات اون عدم اونوره، خود این شیء از جهت وجودیش که شر نیست، پس بازم شر هم رد میشد. یعنی اون چیزی که آقا من مثلا میزنم دماغ آقای مثلا وفایی رو میشکنم، آقا من که شر نیستم، اون دماغ شکسته شره، و اون دماغ شکسته هم که امر عدمی. پس شر حقیقتاً چیه؟ اون امر عدمی است. آره دیگه، از اون جهت که دماغ ناقصه دیگه در نسبت با دماغ کامل. آره. حالا مهم نیست یه چیزی رو شما شر تلقی کنید، یعنی شر یه فقدانیه دیگه و امر عدمی. برای میگه آقا اون شیئی که منشأ شر میشه رو شما نمیتونید شر در نظر بگیرید، شر اون اثر عدمی که این گذاشته، اینجا هم همون اثر عدمی، پس شر امر عدمی. باشه منتها حالا خواهم گفت اون از جنبه فقدانیشه که خیلی مثالش عوامانو بزنیم، همون دماغ شکسته از اون جهت که تو با داری باش نفس میکشی که خیره، از این جهت یکم کج شده در واقع شره دیگه، دقیقا نمیده یعنی فقدانی به شما اون شر تلقی میکنید دیگه. بنابراین ببینید میگه فعل علم ضروری حاصل به برهان برای ما حاصل شد، علم ضروری یعنی علم برهانی نه علم بدیهی، پس به برهان ثابت شد که شر رو هر جوری که فرض بکنید امر وجودی نیست، که البته ما دنبال اثبات همین بیریم. خب باید اینو ثابت میکرد. چرا دیگه ثابت کرده؟ فرض کرد که امر وجودیه، بعد که اگه امر وجودیه یا برای خودش شره یا برای دیگری شره، بعد نشون داد برای خودش این دو شر باشه، برای دیگری هم از این جهتی خودش وجوده شر نیست، از این جهتی یه عدمی در این پدید اومده شره. تمام حالت های ممکن رو باید در نظر میگرفت. چرا؟
کسی داره مثلا
تو همین مثاله
اونی که داره میزنه یه
فعلی
هستش که وجودیه،
اون فعله وجودیه، اون شعر نیست که داره میگه چیه که تو این فعله
اگه اون
نزنه نیست باشه شما نه باریکلا دست میگی به شعر واقعی اونجا چیه، اون اتفاق بعدیه که میفته، شر از اون معلول بالعرض به اون امر وجودی هم در واقع داره سرایت پیدا میکنه. به این حالا بذاری توضیح بدم، میگه و یوسد به غزالکت تعمل الوافی فی موارد شر من الحوادث، ما الان ثابت کنیم شر عدمیه. حالا بریم یه رویدادی رو در نظر بگیریم، میگه کما اذا قتل رجلون رجلن به سیف صبر، یه نفر میاد با یه شمشیر تیزی میزنه یه مرد یه مرد دیگر میکشه، میگه فزر بر مؤثر الذی تصداه القاتل کمال الله، اون شمشیر رو که میگیره با ضرب میزنه این ضرب دست که کماله، میگه به 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 عجب بازوی داره عجب زور میده کماله دیگه، زور و بازو کمال بازو ولیسه بشه و هدت و سیف و کونهی قطعا کمال الله، میگه به عجب شمشیر ارنده با آقای ضرب برید. پس ببینید اون در واقع تیزیه آلت برندن برای اون یه کمالی محسوب میشه، اون هم شر نیست، این که گردن اون طرف هم نرم بود زد سریع رد شد خود انعطاف گردن هم چیه، خود اون هم یه امر وجودیه و خیره، پس شر چیزی جز از بین رفتن روح و بطلان حیات نیست که امر عدمیه، این خودشون فی نفس خیرن، اون چیزی که شره اون اثر عدمیه که اینجا پدید اومده. بعد میگه و تبین به ممره انما یعد من الوجودات شرن به سبب اضطرار به و شرون بالعرض، همون چیزی که داشتم خدمت شما میگفتم، اگر ما به موجودات یه چیزی رو به عنوان شر نسبت بدیم چون منشأ ضرر شدن، این شر به ضرر بود، مثل قاتل و شمشیر، اون شمشیر عجب شمشیر بدیون نموزد گردن یکی برید، خب چرا؟ چون یه امر عدمی رو در جهان موجب شد. میگه فعن قلت، اگه گفته بشه این یه ایرادیه، اینو محقق دوامی مطرح کرده و مولا صدرا می جواب بهش داده، من فقط ایراد محقق دوامی و مولا صدرا رو میگم، جواب مولا صدرا هم درست نیست، بعدن علامه طباطبایی حاجی سبزواری هر دونه جواب دیگه داشتن، من وارد جوابم نمیشم. ببینید محقق دوامی میگه توی همه این مثال هایی که دارید میزنید شر امر عدمیه، ولی من یه مثال براتون میزنم که اونجا شر امر وجودیه. ببینید یه نفر فرسون یه دفعه دستش بریده میشه، آقا این بریدن دست ما هم میپذیرم امر عدمیه، این اتصال اجزای دست که از هم جدا شد و این انگشت قطع شد، خب مثلا این امر عدمی باشه میشه، ولی این آدم یه احساس درد پیدا کرد یا نه؟ پیدا کرده دیگه، درسته؟ و اون احساس درد، اون علمی که الان داره پیدا میکنه و جرز برز میکنه، اون دستش که بریده شده که خود اون بریدگی که یه مسئله است و انگشتاش قطع شد دیگه نمیتونه دست استفاده کنه، ولی اون دیاده بیداده که داره میکنه غیر از مورد دیگه دسته، اون آگاهیه که به درد پیدا کرده. و این آگاهی که به درد پیدا کرده، این ان العلم من الادراک، یعنی ادراک علم غیر تفرق الاتصاله، غیر از بریدگیه. یعنی بریدگی ما میتونیم بگیم شره، ولی دردی که از این بریدگی باشه، بریدگی شره، دردم شره، بریدگی رو میتونیم بگیم امر عدمیه، ولی درد و آگاهی که دیگه امر عدمی نیست. پس شما یک مصداقی از شر پیدا کردید که دیگه اینجا عدمی نیست و وجودیه، اونم ادراک درده. بعد میگه اللهم الا ان یراد بهی ان منشاء الشر عدمی و امکان از شر وجودیه، مگر اینکه بگید آقا منشأ این امر عدمیه، منشأ این همین بریدن دست بود ولی خودش یه شر وجودیه. خود جناب محمد زبانی اینجوری جواب داده. خب اگه اینجوری بخواد بگید که خب همه تحلیل‌ها نقض میشه، چون تمام مسئله این بود که راجع ثابت کنیم شر امر عدمی، اینجا شر امر وجودی شد. میگه اون تو اگر یه همچین ایرادی رو که آقای محمد زبانی مطرح کرده، مثلا آقای وفایی هم اینجا مطرح بکنه، ما بهش چی میگیم؟ قول تو جواب این که صبر متعلهین به این جواب داده. جوابش هم چیه؟ میگه به ان العلم، به ان العلم الادراک المنافی العدمی که تفرق الاتصال و نحوه به علم الحضوری الذی یحضر فیه المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم لا به علم الحصولی الذی یحضر فیه المعلوم عند العالم به صورت محفوظت من لا به وجوده الخارجی. میگه ببینید علم دو جوره، علم حصولی علم حضوری. یه بار هستش که من دارم میبینم مثلا این آقای توکلی داره اونجا با موبایل بهش بازی میکنه، اون با موبایل بازی کردن یه امره، یا مثلا خانم من میرسونه موبایل میگیره زیر میز موبایلش بازی میکنه، اون زیر میز با موبایل بازی کردن یه امره، این که من اینو ادراک میکنم یه امر دیگه است. پس اینجا وجود علم غیر از وجود معلوم، ولی تو این جایی که تفرق اتصال داریم من به علم حضوری این درد رو درک میکنم. پس اینجا دو تا چیز نداریم، تفرق اتصال و علم به تفرق اتصال. همون وجود تفرق اتصال که امر عدمیه، علم به تفرق اتصال هم است. پس این علمی هم که اینجا هست امر عدمیه. میگه برمیگرده به علم حضوری، میگه در علم حضوری بین وجود علم و وجود معلوم فرق نداریم، وجود معلوم اینجا امر عدمیه، وجود علم هم اینجا امر عدمیه. میگه فلیسه اندل علم امران، موقع ادراک درد دو تا چیز وجود نداره، تفرق الاتصال و مثلا و صورت الحاصلت من، یه بریدگی باشه بعد من دیگه میگم اوه اصلا بریده دفعه برشت کنم، نه اینطوری نیست. بله حضور ذالک الامر المنافی قبل علم به عینه، همین که دستم میبره اینو به علم حضوری درک میکنم. پس یه چیزه، همون امر عدمی منشأ چیه؟ به اون امر عدمی هستی، مشکل نداره، ما میگیم شاید امر عدمی، همین که بگیم امر عدمی کافی. فهوا و این کان نهبا من الادراک لکنه هم افراد العدم، آره درک شده به عنوان امر عدمی، علم حضوری به اون امر عدمی دارید. امر عدمیه نه امر معدوم، امر عدمیه، یعنی تفرق اتصال رو داری درک میکنی. آره میگه دقیقا همین چیزی که خانم خطیبی میگه رو بلافاصله میگه، فهو امکان نهو من العدم لکن له ثبوت علی حد ثبوت لعدام الملکات، یه ثبوتی داره دیگه، عدم اتصاله، همین جهت هم داره درک میشه. اینجوری جواب میده، البته جواب درستی هم نیست، منتها ایرادی که بهش میگیرن اون ایرادی نیست که شما مطرح کردید. یه حاصل این استش که نفس انسان به عنوان اون صورت اخیر انسان جامع جمعی کمالات نوعی هست و تفرق اتصال رو هم نفس انسان چیه؟ درک میکنه. یعنی تمام مراتب وجود انسان در مرتبه نفس انسان حاضره و انسان به نحو علم حضوری تمام مراتب رو درک میکنه. بعد میگه حالا اگر شر عدم ذات یا عدم کمال ذاته، بستر تحقق شر کجاست؟ جهان ماده. چرا بستر تحقق شر جهان ماده است؟ چون شر فقط در جهانی میتونه وقوع پیدا بکنه که در این جهان ما چی داریم؟ تغییر و تغییر داریم. یعنی در جهانی که شما تغییر ندارید، تغییر ندارید، مثل جهان عالم عقل، چیزی هم به عنوان مصادیق شهور ندارید. میگه پس از اونجایی که شر عدم ذاته یا عدم کمال ذاته، واجب هست که شر به ذاتی اصابت بکنه که اون ذات قابلیت عدم داره. یعنی چی؟ یعنی یه ذاتی که میتونه معدوم بشه. کدوم ذات میتونه معدوم بشه؟ جواهر مادی، مثل جواهر مادی که با زوال صورتشون در واقع چی میشن؟ معدوم میشن. ببرم
ابلیس
چی میشه؟
نامانی
ابلیس مجرد نیستی؟ نهو کانا من الجن
مادیه نشده.
آره مادیه دیگه، این موجودات مادیه، برای من خاطر شروری بیشتر بهش نسبت داد. تو قرآن میگه نهو کانا من الجن خلق تنی من نار و خلق تاو من تین، یه سرشت مادی داره. البته این موجود مادیه که مرتبه مجردی داشته در همه خاطر در معذر خدا حاضر بوده، ولی این معنی نیستش که حیث مادی وجود نداشته. چرا داشته؟ برای اسم شما بگم ما حالا نمیشته با برهان عقلی ثابت میکنیم این که حالا اون در واقع نصوص وحیانی که داریم چجوری میخواد با اینا جمع شون مسئله ثانویه. ما اصلا در همه مسئله اون نیست. آره من الان برام اصلا زمان جواب روشنی ندارم، ولی میخوام بگم که این ماجرا با برهان عقلی چجوری رو ثابت میکنیم. یه سری نصوصی هم داریم، تازه باید یه مبنایی داشته باشیم چجوری میخوام با هم جمع بکنیم. حالا یک مثال علامه طباطبایی میگه چون اینا منشأ یکسانی دارن نباید عقل و برهان که در تعارض قرار بگیره. ولی خب یه دی ممکن است همچین حرفی نزن از اول هم به تعارض بشه، اصلا میگه این قرار نیست اینو توجیه بکنه. سوالی هست؟
سلام
آقا، خاطر
اون فرقی که موقعی من
در مسئله
شرط
اون
این
شرط
این کلمه هم
هستیه. آره. خدا میدونسته
که
نه این سیاری نداره چون زبان قرآن یه زبان عرفیه. شما دارید یه مفهوم عرفی به نام شر رو تحلیل دقیق عقلی میکنید. بیان قرآن بیان عرفیه. هیچ و قرار نیستش که منطوق بیان عرفی داشت. آره منطوق بیان عرفی عین در واقع منطوق بیان فلسفی باشه. بله اگر اون بیان عرفی یه لوازمی داشته باشه که با اون بیان فلسفی در تناقض قرار بگیره، حرف شما درسته. ولی اینجا فیلسوف شر عرفی رو منکر نمیشه، میگه اون چیزی که ما بهش میگیم شر عرفی و حقیقتا هم بهش میگیم، نمیگیم اون شر عرفی توهمه. دقت کنید ها، ببینید شما اصلا چرا قرآن رو دارید میگید؟ الان مثلا یکی دستش بریده میگه آخ 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 نه بابا چرا آخ آخ میکنی؟ شر که مثلا عبر عدمیه. خب این که اصلا میگه حرف فیلسوف نیست، حرف آدم خروچله. ببینید فیلسوف که نمیاد شر عرفی رو منکر بشه، یک تحلیل عقلی داره از حقیقت شر عرفی میده. داره میگه اون چیزی که ما عرفاً بهش میگیم شر و به درستی هم بهش میگیم شر، توهم نیست، اون در حقیقت خودش امر وجودی نیست، امر عدمیه، تمام شد. پس چرا در جهان منشأ اثره؟ ثبوتی داره در حد ثبوت چی؟ عدم ملکه، عدم ملکه. مثل کوری، حالا آقا کوری میگیم آقا کوری شر، بعد میگم شر امر عدمیه، میگم آقا بیایید دو تا از این امر عدمی ها بدونیم. آقا بابا جون میدونم که اثر داره، اون تا کوری فقدان بینوییه. اینجوری مسئله مطرح میشه. بس بین این که بگید شر عدمیه با این که بگید شر توهمیه فرق میکنه. بله نه اون موقع دوان ما رو دیگه بعدش بوده.
مثلا به قرآن یه چیزه خود نظام فلسفی خودش رو خراب نمی
چرا؟ نه شد نه
اون وقت باید اون پیش فرضی که مثلا جمال خارجی هم وجود داره رو بذاری کنار.
نه آقا چه پیش فرضی هست؟ ربطی نداره. میگه آقا من فلان چیزو به علم حضوری دارم درس میکنم، کل پاسخ هم اینه تمام شد.
خب علم حضوریش هم برده که به اون سمتی که مثلا این چیز عدمی شده.
بله بله. خب نه تفرق اتصال هم را عدمیه. چه مشکلی داره؟ تفرق اتصال هم را عدمیه.
خب
به غیر
از تفرق اتصال دیگه چی هست رو علم؟ اگه
بخواییم آقا اما شما به علم حضوری شادی خودتو درس میکنی، به علم حضوری درک میکنه که به یه سری چیزهای دیگه علم داری، خیلی چیز اصلا همه علوم حضوری که هم عدمی نیستن که. در نهایت ببینید میاد اینو مسئله رو مطرح میکنه که میگه مجال شر تو عالم ماده است، اینو داره میگه و میگه این عالم ماده رو هم اگر بخواید در نظر بگیرید که مجال شره، یا یه توضیح در موردش میده. میگه اشیا کما نوق الان معلم الاول یعنی ارسطو من حیث خیرات و شرور منتسبت الیها علی خمسه اقسام، یا خیر مزن یا شر مزن، یا خیرشون غالبه یا شرشون غالبه، یا متساوی و نسبت به خیر و شر، یا خیر مزن یا شر مزن، یا خیرشون غالبه یا شرشون غالبه. میگه از این پنج تا خارج نیست. میگه اونی که خیر مزنه چیه؟ موجودات مجرده. اونی که خیرش غالبه، از اون جایی که خیرش غالبه، عنایت الهی میگه که آقا این موجود بشه، چون خیرش از شرش بیشتره و ترک این خیری که از شر بیشتره خودش یک شره. میگه اما اون اقسام ثلاثه باقی مونده، اونی که شر محضه، شر محض که عدم محضه که اصلا موجود نمیشه چون عدم محض، و یا اونی که شرش غالبه یا اونی که خیر و شر در اونها مساوی هستن، عنایت الهی به اونها تعلق نمیگیره. پس عنایت الهی به چی تعلق میگیره؟ یکی خودش که خیر محضه، یا عالم مجرد که خیر محضه، یا عالم ماده که در اون چی خیر بیشتر از شره. اون تا نکتهش این استش که این بیان ارسطویی باز هم بیان دقیقی نیست، چون بیان ارسطویی گویی خیر و شر هر دو امر وجودی هستند، ولی این در اون غالبه. میگه و ازا تبینن ان شرور القلیلت التي تلبق الاشیاء من لوازم خیرات الکثیرات التي لها فالقصد الاراده تتعلق بها بالاصاله و به شرور لازمه لها بالتبرع بالقصد الثانی. میگه اگر اینجوری فهمیدیم، میگه خب خدا میخواسته این امر خیر رو در واقع ایجاد کنه، این مجبور شده که اون شر قلیل رو هم ایجاد بکنه. بعد میاد میگه بازم این تعبیر دقیق نیست. میگه از اینجا روشن میشه که شرور در قضای الهی به قصد ثانی وارد میشن. بعد میگه و این شهده قلت بالعرز نظرن الى ان شرور اعدامون لا یتعلق به ها یا لا یتعلق به ها قصدون به ذات. میگه اون نگاه ارسطویی گویی داره میگه این شرور وجود دارن، خدای قصد بالعرزی قصدی بهشون پیدا میکنه، منتها قصد ثانی. میگه چیکار کنیم دیگه؟ بالاخره باید این جهان خیر رو بیافرینیم، اون شرور هم کنارش خلق میکنیم. آقا اصلا شری کنارش خلق نمیشه، چون شر امر عدمیه. پس شرور به قصد ثانی در اراده الهی وارد نمیشن. یعنی ببین یه بار راستش من میگم این جهان هم خیر آفرینم، به تبع شر هم آفرینم، ارادی من به هر دو تعلق داره، اون در مجموع خیر و شر قرار داشت. دیگه اینم دقیق نیست، ارادی من به خیر تعلق گرفت، این شرور عدمی هم به تبع این خیر به ارادی من نسبت پیدا میکنه. پس اساسا ارادی خدا به شر تعلق نمیگیره، چه به قصد چه به قصد ثانی. و سلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهدار. Thank you.